بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين بحث ما در اسم خدا بود اسماء الله دو قسمه یک قسم اسماء لفظیه و یک قسم اسماء تکوینیه امروز به مناسبت شهادت یکی از اسماء حسنای تکوینیه بحث در این مطلب و اون اسم حسنا همون کسیست که قبل از آمدنش به دنیا اسمش را رسول خدا معین کرد و او را مسما کرد به صادق این تسمیه بسیار عمیق یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین اون صادقی که اسمش را شخص اول عالم صادق بگذاره کسیست که مذهب امروز به نام او مزینه منتها تأسف اینه که نه مذهب شناخته شد و نه رئیس مذهب اما این مذهب وقتی معلوم میشه که تمام مذاهب مورد نظر واقع بشه و مقایسه بشه اون وقت روشن میشه مذهب جعفری یعنی چه مالک ابن انس شخصیتی است که شافعی امام مذهب شافعیه در مورد او تعبیرش اینه که که در میان علما مالک نجم، این تعبیر شافعی است بالنسبه به مالک ابن انس ابن مالک امام مالکیه و اعظم فقها عام در دار الهجره. ابو حنیفه که امام اعظم عام است در مقابل مالک این چنینه، این مطالبی که امروز گفته میشه فقط در حد افق فکر مثل فخر رازیه یا شمس الدین ذهبی. اگر اهل انصاف و کسانی که مستعد علم و حکمتن در این قسمت تأمل کنند خواهند فهمید مطلب از چه قراره. تمام اون چه که الان گفته میشه در حدی از استحکامه که در ظرف 1400 سال احدی نتواند خدشه کنه، چون اون چه که الان میگم از زیر نظر امام المنقدین که در تاریخ عام او اول منقده، همه از زیر نظر او گذشته. در مقابل مالک ابو حنیفه مثل سبیی می نشست. این هم وضع ابو حنیفه به نسبه به مالک بعد از شافعی و بعد از امام اعظم عام ابو حنیفه نوبت میرسه به احمد ابن حنبل امام حنبلیه. این روایتی که الان میخوانم روایتی است که احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلیه و کل حنابله در حجاز و غیر حجاز، او از سریج بن نعمان روایت میکنه، چون در این قسمت بحث با اعیان علماء عام است لذا بر طبق مسالک مقبول عند العامه حرف میزنیم. این مرد کسی که از شیوخ بخاری صاحب صحیح یعنی راوی اول کسی که صاحب صحیح بخاری از او روایت میکنه و تعبیر اساطین رجال عام به نسبه به او اینه که کان ثقه، اما چه ثقه ای؟ اندهم، این شخص اول بعد از امام حنبلیه، او از عبدالله ابن نافع روایت میکنه. عبدالله ابن نافع کسیه که باز تعبیر ذهبی در مورد او اینه که صدوقون، او از مالک ابن انس نقل میکنه. خوب اهل فن دقت کنن، همه علماء عامه در سر تا سر مملکت اسلامی در این چند جمله تأمل کنن، ببینن آیا به کجا منتهی میشه. هر کس عقیده به قرآن داره، هر کس مؤمن به اسلام، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. امروز روز مقایسه مذهب جعفریز با تمام مذاهب، مستند هم در این حد از قوت. مالک چه گفت؟ اون چه احمد ابن حنبل از اون شیخ بخاری و او از عبدالله ابن نافع و او از مالک نقل کرد اینه: الله فی السماء و علمه فی کل مکان. این متن حدیثه، این عین کلام امام الائمه عامه است. خدا در آسمانه و علم خدا در هر مکانه. این جمله باید تحلیل بشه. خدا در آسمانه، نسبت بین خدا و بین آسمان میشه نسبت ظرف و مظروف. هر ظرفی محیطه، هر مظروفی محاطه. در نتیجه آسمان میشه محیط، خدا میشه محاط، آسمان میشه ظرف، خدا میشه مظروف. این جا باید فهمید مذهب یعنی چه. اینجا باید بیدار بشه دنیا که اگر نبود زبان جعفر ابن محمد، و اگر نبود مذهب جعفری، اثری از توحید نبود، نشانی از تسبیح نبود، خبری از تحلیل و تکبیر و تحمید نبود. بعد که این مطلب روشن شد، روشن میشه که اگر او نبود خدا شناخته نمی شد. وقتی خدا در آسمان بود، اونم این کلمه ایست که سر تا سر دنیا، اگر هزار فخر رازی سر از خاک برداره دیگه نمیتونه بگه نیست. این نقل احمد ابن حنبله، اونم به دو واسطه، از شخص مالک ابن انس، اون هم مالکی که نزد شافعی ستاره آسمان همه علماء اهل سنت، اون هم مالکی که ابو حنیفه پیش او طفل دبستانه، همچه کسی عقیدش نسبت به خدا اینه: اگر خدا در آسمانه، لازمه موجود متمکن در مکان جسمیته، پس باید خدا جسم بشه. اگر جسم شد مرکب میشه، خواه ناخواه هر جسمی یا مرکبه از ماده و صورت یا مرکب از اجزا، علا ای حال تجسم مطابق با ترکب. مرکب محتاج به اجزا، اجزا مرکب محتاج به مرکب. خدای مالک از دو راه میشه گدا. خدای مالک و خدای چهار مذهب هم میشه محتاج به اجزا، هم میشه محتاج به مؤلف اجزا، منقلب میشه خالق به مخلوق، منقلب میشه واجب به ممکن. این نتیجه اینه که خدا در آسمانه. هر مظروفی در ظرف محصوره، در این تردیدی نیست. اگر خدا در آسمان، خواه نخواه محصور به آسمان. وقتی محصور شد محدوده، هر محدودی محتاجه، هر محدودی متناهیه، باز منقلب میشه خالق به مخلوق، باز بر میگرده واجب به ممکن. قوغاییست در اینجا ولی همین اندازه بسه. جمله دوم، علمه فی کل مکانن، خدا خودش در آسمانه اما علمش در همه جاست. این کلمه یعنی چه؟ این کلمه تجزیه علم است از خدا. خدا در آسمانه، علم در همه جا. سوال میشه کو کسی که جواب بده؟ در سر تا سر دنیای اسلام اگر کسی قدرت داره در مقابل این مطالب دم بزنه، اون هم نه برای خود ببافه، بیاد اینجا تا مطلب یکسر بشه، یا اون طرف یا این طرف، یا اینها هست یا نیست. اگر هست، خدا در آسمان، علمش در همه جا. علم پس جدا شد از ذات. اگر خدا این علمه، پس خدا در همه جاست، نه در آسمان. اگر خدا غیر علمه، پس ذات از علم جدا شد. در مرتبه ذات علم نیست. علم که نبود چیز جهل، توأم شد خدای امام ائمه عامه با جهل و نادانی. اینه مذهب در تمام عالم اسلام، جدایی علم از خدا. سوال میشه از مالک، سوال میشه از ابو حنیفه، سوال میشه از شافعی، سوال میشه از احمد ابن حنبل، تو که از افتخارات مالک این روایت را آورده ای. شمس الدین ذهبی که اینقدر قوغا در دنیای عامه از جهت سیطره علمی به پا کردی، چه جواب میدی؟ اگر علم غیر از خدا شد، یا قدیم یا حادثه، همه اینها بین نفی و اثباته. شق ثالث غیر معقوله. اگر قدیم، دو خدا لازم میاد، یکی ذات یکی علم، و این شرکه. اگر حادثه، پس علم خدا قدیم نیست، خدا بوده و علم نبوده، بعد علم پیدا شده. این علم از کجا پیدا شده؟ خود خدا علم خود را به وجود آورده. فاقد شی که معطی شی نمیشه. غیر خدا علم خدا را به وجود آورده، پس علم خدا مخلوق غیر خداست. این مذهب آنان، اما مذهب جعفری. اینجاست که باید خون گریه کرد بر غربت این مذهب و بر غربت رئیس این مذهب. چند کلمه بسه. سبحان، این بیان مالک بود، این بیان جعفر ابن محمده. خوب دقت کنید، دیگه شرح لازم نیست، چون قسمت عمده شما اساتید سطوح عالیه قمید، قسمتی از شما هم اساتید خارج فقه و اصولید. سبحان من لا یعلم کیفه الا هو، لا اله الا الله. سبحان من لا یعلم کیفه الا هو، منزه است اون پروردگاری که نمی داند چگونه هست او الا خود او، نه هیچ پیغمبر مرسلی، نه هیچ ملک مقربی، در این مرحله دیگه راه نداره. این عظمت این مذهب. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. اینجا یک کلمه لازمه، اون هم طرف گفتگوی من، نه شیخ ازهره، طرف گفتگوی من خود مالک ابن انس، طرف حساب من الان خود شافعیز، خود ابو حنیفه، خود احمد ابن حنبله. با از اونها میپرسم، میگویم خدا در آسمانه یا نیست؟ اگر در آسمانه، چنان که خود شما اعتراف کردید، مثل ذهبی با اون دید تیزبینش نوشت، اگر خدا در آسمانه، خورشید در آسمانه، پس خورشید شد مثل خدا، خدا شد مثل خورشید. لیس که مثله شی، هم با عقل مخالف، هم با وحی مخالف. این مذهب، این ملت، این معرفت به پروردگار عالم و آدم. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، لا یحد ولا یحس ولا یجس ولا یمس ولا تدرکه الحواس ولا یحیط به شیء، چیزی به او احاطه نمی کند. ای مالک، سر از خاک بردار، تو آسمان رو محیط به خدا کردی، بیا درس بگیر، ببین جعفر ابن محمد چه میگوید. ولا یحیط بهی شک، ان الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. شق القمر میکنه در هر جمله، نه شبیه هست به چیزی نه چیزی شبیه اوست. و کل قوغا اینجاست، و کل ما بغ افل وهمه فهو به خلافه، اون چه در وهم هر متوهمی، اون چه در عقل هر عاقلی، اون چه در درک هر مدرکی در بیاد، اون مخلوق اوست نه خالق او. او ذاتیه که در وهم نمی گنجد، در عقل نمی آید، فقط عقل به آیات حکمت او، به نشانه های قدرت او، به مقام اثبات او میرسد، اون هم در حد خروج از حد تعطیل و حد تشبیه. بعد مهم اینه، لم یزل الله عز و جل و العلم ذاته، این معنی معرفت. او میگوید خدا در آسمان، علمش آمده تو مسجد اعظم، تو شهرها پراکنده شده. او میگوید این چنین، این میگوید لم یزل الله عز و جل والعلم ذاته ولا معلومه. دیگه وقت نیست که بگویم در این کلمات چه قدرت هایی نشون داده. اگر نبود، حالا فکر کنید، اون چه که گفتم اتاره خداشناسی چهار مذهب بود، این چه که از امام ششم گفتم قطره‌ای بود از اقیانوس بیپایانی که او در معارف الهی آورده. این مذهب اوست، این توحید اوست. شما اهل علم، اهل فکر، کار کنید در روایات او، این انوار را به دنیا اضافه کنید، قیاس بشه اون چه دیگران دارن با اون چه شما دارید، مردانه به میدان بیایید. مالک ابن انس خودش میگوید چشم من در روزگار به صورت کسی نیفتاده افضل از جعفر ابن محمد. این مذهبش، اما نمونه خودش که بود. اون عقلیه اینجور فانی شده در معرفت الله، اون ارادهی که اون چنان محو شده در عبادت الله و در ارادت الله، که ایاک نعبدو و ایاک نستعین اون اندازه گفت تا از گوینده این آیه شنید. او همچه کسیست. صفوان ابن یحیی گفت عبیدی به من گفت که زن من اهل من گفت من آرزوی زیارت جعفر ابن محمد رو دارم. گفتم من چیزی در بساط ندارم. گفت من همه زیورم رو میدم، خرج سفر رو آماده کن، مرا ببر به زیارت امام ششم. گفت حلیو، زیور این زن رو وسیله سفر کردم. وقتی رسید نزدیک مدینه افتاد و به حال احتضار در آمد. من سراسیمه رفتم نزد امام. پرسید عبیدی حال تو چطوره؟ گفتم آمدم با اهلم برای زیارتت، اما ماجرا اینه. فرمود تو برای این قضیه غمگینی؟ گفتم بله یبن رسول الله. فرمود الان برو زن تو نشسته، اون زن خدمتگار داره فلان قضا رو به کامون گذاره. ای قلب عالم و ای روح فکر هستی. گفت سراسیمه حرکت کردم، رفتم دیدم زن در کمال سلامت نشسته، همون طوری که گفته بود. زن خدمتگزار هم همون قضا رو به او میداد. گفتم ماجرا چیه؟ گفت ماجرا اینه، حال مرا دیدی، عزرائیل آمد روح مرا بگیره. ناگهان دیدم یک آقای وارد شد. گفت وقتی نشانه ها رو گفت دیدم همون کسی که من الان از خدمت او آمدم. لباسش رو گفت، خصوصیاتش رو گفت. گفت وارد شد، تا وارد شد عزرائیل سلام کرد. وقتی سلام کرد اون آقا به عزرائیل فرمود مگر تو مأمور نیستی به اطاعت ما؟ گفت بلا ایها الامام. تعبیر عزرائیل همین بود، بله ای امام، من مأمور به طاعتت هستم. فرمود من به تو امر می کنم، برو تا 20 سال دیگر به سراغ این زن نیا. این خودش، این مذهبش. روز شهادتش بعد این مملکت یک پارچه جعفر ابن محمد بگه و باید حق این مذهب و رئیس این مذهب را به قدر میسور ادا کنه. اون زن زیبرش رو فروخ که به زیارتش بیاد، این جور جدا شداد. ای عزادارها در سر تا سر مملکت ایران، اگر روز شهادتش دسته های عزا رو در بیارید برای قربت او، قبر خراب شدهش به سر و سینه بزنید، آیا دعای او با شما چه خواهد کرد؟ اللهم ارحم السرخه التي كانت لنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد